سردرگم شدن چندین بار.
بسیار
علیرضا، این هم مطالبه خوبیه که انشالله پیش بره.
سپاسگزارم. آیه مدی، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم در این خصوص.
من در خدمت شما عرضم خدمتتون که ببینید، واقعا من به نظرم مطالبه خوب و در واقع مهمی که میشه در حوزه سهام عدالت داشت، تبیین چیستی سهام عدالته.
بله.
که مردم واقعا بتونن این سهام عدالت چیه و چه انتظاری باید از سهام عدالت داشته باشن، و لذا اینکه بالاخره حالا بحثای دیگری هم مطرحه ولی مردم در مورد چیستی سهام عدالت خیلی اطلاعات میکنه. بله.
سپاسگزارم از آقای احسان همتی، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب برمیگردیم به استودیو و صحبت رو با آقای حیدری ادامه میدیم. آقای حیدری، این چیستی رو که آقای همتی هم بهش اشاره کردن، شما هم از ابتدای برنامه به هر حال روش صحبت کردین به روش‌های مختلف. بحث سود رو هم که مطرح کردن، به هر حال خود اصل برگه سهام عدالت یک توقعی رو ایجاد کرده برای همه سهامدارانی که به هر حال این اگر نقد بشه من چقدر میتونم ازش پول دریافت بکنم، ولی این تأخیر در پرداخت سود و تاریخ‌هایی که به هر حال اعلام میشه خودش هم یه دغدغه شده برای مردم عزیز. این سودی که الان داره پرداخت میشه تا چه اندازه واقعیه؟ یعنی واقعا اون چیزی که متناسب با اون برگه سهامی که در اختیار سهامداران هست، این سود رو دارن دریافت میکنن یا اینکه نه؟
ببینید، اولا من اشاره بکنم کوتاه که بنیان طرح سهام عدالت، طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، بله بله، از طریق گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بر اساس توزیع سهام عدالت بوده. یعنی به خوبی در عنوان طرح سهام عدالت که بعداً به دلایل متعدد و البته نامناسب خلاصه شده به طرح سهام عدالت، این بوده که افزایش ثروت خانوارهای ایرانی رخ بده. ببینید، افزایش ثروت یعنی این به عنوان یک دارایی داره واگذار میشه، وگرنه اسمشو میذاشتن یارانه،
درستشو
میذاشتن کمک ماهانه. و گسترش سهم بخش تعاون متعاقب اون اجرای طرح افزایش ثروت خانوارهای ایرانی رخ بده که مؤلفه اصلی اصل 44 قانون اساسی و مردمی شدن اقتصاده.
درست.
یعنی بخش عمومی اقتصاد کشور تقویت بشه بر اساس توزیع سهام عدالت. این یه نکته. دوم، تا سال 98 ما در مورد اینکه سود سهام عدالت واقعی بود یا در واقع بر مبنای مناسبات غیر محاسبات معمول بازار سرمایه رخ میداد ابهاماتی داریم. همچنان هم مطالبه ما این هست که در مورد این دوران از سال 85 تا 98 یه ارزیابی جدی صورت بگیره و یه حسابرسی بشه، بشه تا اموال دارای مردم هم اصل داریشون هم سودش مشخص شه. اما در مورد سود سهام عدالت میخوام به مردم اطمینان بدم که بعد از در واقع فرایند آزادسازی و سود عملکرد سال 98 که پارسال توزیع شد و سود عملکرد سال 99 با تعاملی که بین سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بخش مردمی سهام عدالت برقرار شده و رصد و پایشی که صورت گرفته، واقعی ترین مدل توزیع سود در واقع رخ داده و این عدد عددیه که ما در موردش مطمئنیم که صیانت حق مردم در مورد سود پرداخت سهام عدالت انجام شد.
سپاسگزارم. آقای مهدی حاجیوان، کارشناس بازار سرمایه، هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای حاجیوان سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب ایدری عزیز، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. آقای حاجیوان، درباره وضعیت سهام عدالت در سال 1400 و چشماندازش در سال 1401 صحبت میکنیم، درباره آزادسازی سهام عدالت در سال گذشته و بحث خرید و فروش و انتظاراتی که برای سهامداران به وجود اومد که میتونن این برگه سهام عدالت رو تبدیل به نقدینگی قابل استفاده بکنن هم صحبت کردیم. من میخوام نقطه نظر شما رو هم در این خصوص به عنوان کارشناس بازار سرمایه بشنوم که توقعی که برای سهامداران عزیز به وجود اومد که میتونن از این محل نقدینگی داشته باشن، خلاف آنچرا که به عنوان دارایی سهام عدالت هست در نظر گرفته شد. یعنی اینکه برنامه‌ریزی این بود که مردم یک دارایی حفظ شده داشته باشن که بتونن در طول سالیان آینده این رو ارتقا ببخشن. این اتفاق افتاد؟ اگر نه آسیب شناسیش رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه تقدیری کنم، اشاره کنم به زحمات آقای حیدری دوستان تو سازمان بورس خصوصی و طول این سالها برای سهام عدالت کشیدن.
بله.
بگم که به قول شما داریم آسیب شناسی میکنیم و این نشون دهنده این نیستش که ما نقاط مثبت و زحمت‌ها رو ندیم. ولی همونطور که اشاره کردن آقای حیدری، ما یه سری اهداف داشتیم. قرار بود افزایش درآمد مستمر برای خانوارهای ایرانی ایجاد بشه با سهام عدالت، قرار بود فرهنگ سهامداری ایجاد بشه و حجم دولت کاسته بشه، حداقل به هدف مهمی بود که سهام عدالت دنبال می‌کرد.
درسته.
الان که من شما صحبت می‌کنم، بعد از 15 سال متأسفانه هیچ یک از این اهداف تحقق پیدا نکرده، هیچ، بلکه این سهام عدالت گره‌هاش بیشتر شده و کوتاه‌تر شده متأسفانه. می‌دونید که تو دنیا کوپن سهام یا بوچر رو تقریبا با همین شکل و شمایل سهام عدالت ما اومدن تجربه کردن، جدا از اینکه به اهدافشون رسیدن نرسیدن، نحوه کارکردشون چه بود، باید بگیم که خیلی کوتاه این سیاست رو انجام دادن. مثلا تو کشورها معمولا 5-6 ساله داستان کوپن سهامشون یا به نوع بومیش سهام عدالت رو جمع کردن.
بله.
ما فقط از راه اندازی سهام عدالت تو به الان از که 15 سال داره میگذره.
بله.
هنوز نه از اون سود سهام عدالت که به صورت مستمر و منظم قرار هست به حسابمون واریز بشه مطلع هستیم، نه آزادسازیش، نه مالکیتش دست ماست، نه مدیریتش دست ماست و متاسفانه اون اهداف فعلا محقق نشده و مسیر طولانی هم که پشت سر گذاشتیم به نظر میرسه که همین مسیر رو پیش رو داریم. اصل آزادسازی سهام عدالت در سال 99 بسیار درست و بجا بود، ابلاغیه که رهبر انقلاب داشتن در شرط خوب بازار سرمایه بود و این اجازه رو میداد که افراد یا سهام عدالت خودشون رو آزاد کنن یا بفروشن. اما متاسفانه در محل تصمیم سازی و اجرا متاسفانه یک شلختگی رو ما میبینیم که اصلا از همون ابتداش ما دچار سردرگمی بودیم تا الانی که داریم صحبت میکنیم.
آقای حاجیوان، این شلختگی به کجا برمیگرده دقیقا؟ به سازمان خصوص سازی، در واقع بازار بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد، به کجا؟ به شرکت های سرمایه گذاری؟ این دقیقا به کجا برمیگرده؟ آیا این نقطه اتصاله، اون هماهنگی وجود نداشته از ابتدا؟ آنهایی که به نوعی تاثیرگذار بودند در این هماهنگسازی برای اینکه خط و ربط ها ایجاد بشه، دیر همدیگر رو پیدا کردن یا هنوز هم همدیگر رو پیدا نکردن؟ داستان چی هست؟
خدمتتون اشاره که متولی سهام عدالت کشورمون سازمان خصوصی بود تا سال 99.
بله بله.
در آستانه آزادسازی من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، گفتن سازمان بورس، مشخصا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بیاد عهده‌دار آزادسازی سهام عدالت بشه، تقسیم سود بشه. من واقعا متوجه نشدم این اتفاق چرا افتاد و بعد بخشی از مشکلات هم ناشی از همینه. سازمان خصوصی 3 سال پیاپی بسیار منظم سود سهام عدالت رو به حساب مشمولین واریز کرد، از پارسال که افتاده دست متولیان بازار سرمایه، فعلا که پارسال نصف نیمه سهام عدالت رو سود داریم، امسال هم با تأخیر، هی میگیم هفته اول اسفند، هفته دوم، هفته سوم از این داستان.
بله.
این یه مشکل. یه مشکل جدی‌تر و تأمل برانگیزتر، یه سامانه سازمان خصوصی داشت، سامانه سهام عدالت، 50 میلیون نفر سهامدار عدالت بدون اینکه اصطلاحاً خونی از دماغشون بیاد تو صفی برن، مشکلی باشه، اومدن شماره شوایشون رو دادن، سودشون رو گرفتن، زیر ساخت‌ها اومده به لحاظ فنی. حالا من چون درگیر این موضوع بودم، شما توی یک ثانیه 360,000 مراجعه رو میتونستید به این سایت داشته باشید، هیچ وقت هک نشد، مشکلی پیش نیومد. به ناگه سال 99 در این سایت ما تخته کردیم، رفتیم یه سایت جدیدی رو گذاشتیم. یعنی من میخوام بگم که چقدر هزینه شد برای
یعنی یه زیرساخت رو کاملا کنار گذاشتیم. آقای
دقیقاً
آقای حیدری، هر کجا که به هر حال صحبت آقای حاجمند رو میدونید که لازم هست که گفتگویی ایجاد بشه، بفرمایید. آقای
مرز سلام ادب دارم خدمت آقای حاجمند. آقای حاجمند هم قله و دله هم شفاف و خوب دارن صحبت میکنن، منم استفاده میکنم.
زنده باشید. بفرمایید آقای حاجمند.
خواهش میکنم خدمتتون هست که این موضوع یه آسیب شناسی دیگه بخوایم کنیم در مورد همین شلختگی، این هستش که ببینید ما سال 99 اومدیم گفتیم سهامداران عدالت میتونن دو دسته بشن، یک دسته مشمولینی هستن که روش مستقیم رو میتونن انتخاب کنن.
بله بله.
دیگری روش غیر مستقیم. گفتیم کسایی که روش مستقیم رو انتخاب میکنن هم مدیر هم مالک سهام خودشون هستن، غیر مستقیمی ها فقط مدیر هستن، مالک نیستن. دقیقا برعکس شد. یعنی کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، یه فرم گذاشتیم جلوشون، گفتیم توی که سهام داری و میخوای سهامتو بفروشی باید تعهد بدی که ندونی چه سهمی چه قیمتی چه روزی فروخته میشه.
درسته.
و جالب این هستش که سهمی هم که فروخته میشد یک جا پولش به حساب مشمولین واریز نمیشد، یه عده 30% فروختن، یه عده 60% فروختن، یه عده کلا غیر مستقیمیان نتونستن بفروشن. از 25 آبان پارسال تا الان هم کلا نه مدیریت نه مالکیت در دست سهامداران روش مستقیم نیست. روش غیر مستقیمی هم که خب حالا یه مقدار شرایطشون بهتر بود، به نظر من مدیر و مالکیت بیشتری رو به عهده داشتن و متاسفانه تحت تاثیر شرایط بازار سرمایه یه مقدار خب ارزش سهامشون پایین اومد. یه نکته مهم این هستش که متاسفانه به نظر من پای لنگ سهام عدالت طی 15 سال گذشته این بوده هست و امیدوارم نخواهد باشد که ما فرهنگ سازی مناسبی نکردیم. یعنی اصلا سهامداران عدالت بند خدا نمیدونن حق و حقوقشون چی هست.
بسیار خوب آقای حاجی وند، روی خط تلفنی باشید، گفتگوی آقای حیدری رو هم اینجا بشنویم، صحبتاشون رو برمیگردیم با شما ادامه میدیم صحبت رو.
حتما.
بله سپاسگزارم. آیا در این نکته ای دارید یا اینکه بریم سراغ متوفیان ببینیم که
ببینید این نکته ای که آقای حاجی وند اشاره کردن به نظر من ببینید شاه بیت همه صحبت کارشناسان
بله
عدم توجه حاکمیت به فرهنگ سازی در مورد کاری بوده که کرده، یعنی یه عده پشت درهای بسته تصمیمایی برای مردم گرفتن، به مردم هم نگفتن این تصمیم ها چیه و خب طبعا در فضای مبهم و تاریک مردم ممکنه تصمیماتی که میگیرن خلاف منافع ملی و خلاف منافع خودشون باشه.
درسته.
از طرفی
از روی ناآگاهی هم هست.
بله طبعا میگم مردم نمیدونن چه دارایی ارزشمندی. ببینید حالا کارشناسای بازار سرمایه هم آقای همتی هم آقای حاجی هم میدونن که تبدیل هر سهم از پورتفوی سهام عدالت شاید 95% پورتفوی سهام عدالت اگر کسی اراده کرد اینو فروخ بعدن بعیده بتونه خودش دیگه این رو بخره.
درسته.
خب این یعنی مثل این میمونه که یک کسی یک زمین ارزنده در بر یک میدان اصلی یک شهر رو داشته باشه، اون رو بفروشه، بگه من بعدن ماه بعد میام این رو میخرم، طبعا ماه بعد دیگه با این قیمت با این فرایند اصلا فروشنده باشه یا نباشه نمیتونی بخری.
درسته.
این قرار بوده یک دارایی باشه که باعث بشه مردم به جای اینکه دستشون جلوی دولت برای یارانه‌شون دراز باشه از مال خودشون سود خودشون رو ببرن.
درست.
یعنی عزت شهروند ایرانی افزایش پیدا بکنه، بعد هم با مدیریت درست این دارای تجمیع شده ارزش افزوده مضاعفی هم برای مردم بشه ایجاد.
درست.
کرد، اما تکه پاره شدنش، همین روش مستقیم و غیر مستقیم که اشاره کردن، عدم انجام تعهداتی که به مردم وعده داده شده، اگه مستقیم انتخاب کردی چه میشه، اگه غیر مستقیم چه میشه، و اینها باعث این شده که این آشفتگی ایجاد بشه. در مورد سامانه ملی سهام عدالت خیلی اشاره خوبی داشتم، ما هم همچنان این مطالبه رو پابرجا میدونیم که اگر واقعا یه سامانه با پول مردم درست شده بود چرا این سامانه رو گذاشتن کنار، سامانه‌ای که درست داشت کار می‌کرد.
چیزی نداشت، خیلی داشت کار انجام
می‌داد. بله و البته متاسفانه برای سامانه جدید مردم در برآوردهایی که اعلام میشه عددهای خیلی سنگینی رو ناچار شدن پرداخت بکنن تا از اون سامانه جدید استفاده بکنن، در حالی که به درستی و با یک نگاه بلند میشد این سامانه رو ازش بازار بورس هم بازار سرمایه هم استفاده بکنه. خب طبعا تصمیماتی که گرفته شده بد سلیقگی درش بوده. شاید برگردیم به عقب، خیلی مهمه چون من نگران اینم که بعدن مطرح نشه.
بله بفهم.
مردم بدونند که در طول دوران سهام عدالت ابهامایی که وجود داشته رها نشده، یعنی هم دستگاه قضایی هم دستگاه تقنینی هم دولت جدید مصر هست که اگر در طول دوران سهام عدالت تصمیماتی گرفته شده که بعدا معلوم شده خلاف منافع مردم بوده یا تضییع حقشون بوده، مترصد این هستن که به انهای مختلف این موضوع اولا تکلیفش روشن شه.
بله.
اگر ابهامی بوده و مشخص بشه، انحرافی نبوده، پروندهش بسته بشه در افکار عمومی، اگر هم موضوعی بوده احقاق حق بشه. آقای حاجی من اشارهشون گفتم شاه بیت همه ما فرهنگ سازیه، امروز هم از نان شب واجبتر برای سهام عدالت اراده جمعی تمام دست اندر کنان در رسانه ها،
بله.
در بین کارشناسان بازار سرمایه، خود بازار سرمایه، دولت، وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، بخش مردمی سهام عدالت، تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، سرمایه گذاری استانی و کانون، همه و همه باید با هم با اتحاد و وفاق یک برنامه مدون فرهنگسازی برای مردم ایجاد بکنیم. چرا؟ برای اینکه تا ابد نمیتونیم این قبض غیر قانونی که در مورد فروش سهام عدالت رو ایجاد کردیم، چون حقوق مالکانشون را هست، رو امتداد بدیم. باید قبل از اینکه بخوایم این قبض رو از بین ببریم، حتما به طریق مقتضی به مردم در مورد لزوم حفظ این دارایی و ارزشش و البته متعهدانه در مورد تضمین برای آینده مثبتش اطلاع رسانی مناسبی بکنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای حیدری. آقای حاجی بند، یه جمع‌بندی داشته باشیم، شما صحبت‌های پایانیتون رو بفرمایید، چون در واقع در زمان‌های پایانی برنامه هستیم.
بله، من در حد یکی دو دقیقه یکی دو نکته مهم رو بگم.
بله حتما بفرمایید.
پورتفوی سهام عدالت در برگیرنده سهام 49 شرکتی هستش که تقریبا 37 تاشون فقط بورسی و فرابورسیه.
بله.
ما همه این دعواهایی که میکنیم، آزادسازی، آزاد نسازی، مستقیم، غیر مستقیم، دعوامون سر این تعداد سهمه. هنوز 13 تا شرکت هن که اصلا نمیدونیم چی هن، کی هن، داستان سهاممون تو اونجا چی میشه. یعنی اگر من روش مستقیم یا غیر مستقیم 100% سهاممون بفروشم، من هنوز حق و حقوق تو اون 13 تا شرکت دارم.
بله.
و این آشفت بازار سهام عدالت به نظر من این رو میطلبه که یک، همه دستگاهی که از ابتدا تا به الان درگیر این کار بودن بیان گزارش عمل کرد بدن، بگن چه کردن چه نکردن.
درسته.
و یه نکته دیگه این هستش که بیان یک مرکز، یک سازمان، یک ساختار واحدی رو ایجاد کنن که متولی سهام عدالت اون بشه. صحبت از سود میشه، سازمان بورس میگه منم، نمیدونم شرکت سپرده گذاری میگه منم، سازمان خصوصی میگه منم، آزادسازی میشه همه میگن اونه. یه سازمان محض رضای خدا بیاد همه کاره سهام عدالت بشه، از همه مهمتر از نگاه و نظر همه کارشناسا استفاده کنن، بیان یه نقشه رای جلوی روی سهامداران عدالت بدن که نه بازار سرمایه آشفته بشه، نه اینها بند خود از حق و حقوق خودشون بمونن، نه خود سهام عدالت هم مانعی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بشه.
سپاسگزارم از آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه. با شما خدافظی میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. آقای حیدری، فکر میکنم حدودا 3-4 دقیقه فرصت داریم. من میخوام یک اشاره هم به بحث متوفیان بکنیم و انتقال سهامشون به وراثت، چون به هر حال فکر میکنم یه عددی هم اعلام شد، حدوداً 3 میلیون نفر. این رو هم یه توضیح دربارش بفرمایید که قطعاً خیلی ها مشتاقن که بشنون.
خب چه خبر خوب از جمله در مورد متوفیان. بله. من عرض بکنم، اولا که بعد از اون انحرافات اساسی که احسا شد، هم در دستگاه قضایی، هم تقنینی عرض کردم، هم نهادهای امنیتی و با مطالبه گری و شفاف سازی رسانه ها از جمله رسانه ملی و به خصوص رادیو، ما موفق شدیم در واقع اقناع کنیم مسئولان امر رو که باید بازنگری بشه در این فرایند آشفته.
درسته.
کارگروه ویژه مسائل مهم سهام عدالت با مصوبه شورای عالی بورس تشکیل شده و این کارگروه ویژه چند تا دستور کار مهم داره. یکی، الان برکات این تشکیل کارگروه ویژه، به خصوص تعیین دستیار ویژه برای سهام عدالت توسط وزیر اقتصاد رو.
بله.
میبینیم که سود سهام عدالت امسال برخلاف سال گذشته که دو تکه بود و با ابهام، تقریبا الان تکلیفش روشن شده و انشالله در تاریخ مقرر به حساب مردم پرداخته میشه. از طرفی قرار شد که طرح سهام عدالت بر مبنای قانون هسته 44 بالاتر از اون فرمان هشت‌بندی با محوریت احیا و بازآفرینی نقش تعاونی سهام عدالت شهرستانی در سال آینده اجرایی بشه. از برکات این موضوع این هست که در شهرستان ها مردم از بلا تکلیفی و آشفتگی که الان وجود داره رها میشن و آینده سهام عدالت رو به خوبی میتونیم براشون تبیین کنیم و روشن کنیم. در مورد متوفیان، اصرار ما بر این هست که در جلسات جدی حاکمیت با قوه قضاییه به نتیجه‌ای برسیم که بدون نیاز به طی مراحل معمول برای انتقال قهری سهام بتونیم این کار رو انجام بدیم. نزدیک 10 میلیون ورثه داریم و 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار نفر متوفا. من احساس میکنم بتونیم در فروردین ما به یک مدل اجرایی برسیم، ان شاء الله قرار بذاریم با مردم که شما هم برنامه‌ای بگذارید و اون نتیجه‌ای که باعث میشه هم سود سهام هم سهام به ورثه متوفیان برسه انشالله اطلاع رسانی مناسبی بشه. آینده سهام عدالت در سال 1401 به اعتقاد من با این کارگروهی که تشکیل شده و جلسات مکرری که داریم و گزارشش هم به مردم خواهد رسید آینده روشنیه و انشالله همین آینده روشن باعث میشه تحقق اهداف طرح سهام عدالت، منویات مقام معظم رهبری و ماندگاری مردم در سهام عدالت هم محقق بشه انشالله.
سپاسگزارم از آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت. از شما هم سپاسگزارم که شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی امروز بودید. پیشاپیش سال نو خورشید رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم. انشالله که سال خوبی رو آغاز بکنید. خدا نگهدار همیشه.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود در بخش دوم برنامه‌های امروز از ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز. مصادف هست با روز بزرگداشت شهدا و تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی، یاد و نام همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. و ما دوستان خوبم برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شماست.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. امروز 22 اسفند ماه 1400 و 10 شعبان 1443 هجری قمری هست. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. با ما همراه بمانید. ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
زنگ خطر. رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات و هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم. آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. در بخش دوم با شما خواهیم بود. خدمتون عرض کنم در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو سلسله موی دوست 15:30 تقدیم به شما خواهد شد و در ساعت 16 میتونید شنونده امواج شبهه به صورت زنده باشید. برنامه راه حل رو 17:10 تقدیم به شما خواهیم کرد و ادامه برنامه‌های امروز که خدمتون عرض خواهم کرد. خب دوستان خوبم، همطور که عرض کردم سلسله موی دوست از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک